خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 73 شماره از رادیو 808. من مشتاق اصغری در آذر ماه 94 با موضوع ارتباط دانش با صنعت همراه شما هستم.
مؤسسه آموزش مهندسی 808 برگزار می‌کند. سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی عملکردی سازه‌ها، شامل آموزش‌های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100. 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم‌افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عملکرد سازش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو 808. در شماره 73 از رادیو 808 در خدمت جناب دکتر محمدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران هستیم. تشکر میکنم بابت وقتی در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. به من اولین سوال، لطفا خودتون رو برای شنوندگانمون معرفی فرمایید. تو من سوال بعدی خدمت شما.
بنده سهیل محمدی هستم، استاد دانشکده مهندسی عمران، لیسانس و فوق لیسانس هم تو همین دانشکده بوده. سال 63 وارد شدم، حدود 30 سال پیش فوق لیسانس هم همینجا گرشتازه گرفتم. دکترامو 4 سال انگلیس بودم و سال 77 برگشتم به ایران و از اون موقع با من استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران در خدمتم. دیگه فعالیت‌های حرفه‌ای قبل از خارج رفتنم به صورت حرفه‌ای تو شرکت‌های مشاور با مؤسسه زلزله و جای مختلفی همکاری داشتم. بعد از برگشتم به خاطر نوع تخصصی که تو دوره دکترا داشتم یه خورده است کارهای متعارف عمرانی دورتر شدم و بیشتر تخصصم در زمینه سازه، ولی با گرایش های عددی هست که فصل مشترک زیادی با مکانیک، مواد، هوافضا و مسائل فیزیک پایه داره و عمدتاً هم تو همون حوزه ها الان فعالیت داره. من متولد 1345 هستم، شهر تهران، ولی اصلیتم مال طرف های آستانه و لشتنشا و رشت هست و البته الان خانمم گرگانیه و دیگه گرگانی شدم دیگه، در خدمت هست.
بسیار دکتر، میگن روش عددی کار خیلی سختیه، شما این سالها همش با ریاضیات درگیر بودین، درسته؟ حال هوای ریاضی تو عمره چجوریه؟ سخته؟
حالا روش های عددی یه مجموعه ترکیبی از فیزیک و مکانیک و ریاضیات هست و ما با بالهای متعدد، با پاها و دست و پاهای متعدد، ابزارهای متعددی لازم داریم برای روش‌های عددی. بخشش واقعا ریاضی سنگینی لازم داره، بخشش نه، بیشتر کاربردی و نحوه استفاده از نرم افزارهاست. بنابراین توی یه طیف وسیع باش مواجه هستیم که میتونه از مسائل خیلی ساده کاربری نرم افزار شروع بشه تا مسائل خیلی پیچیده که نرم افزارهای بسیار سنگینی باید توسعه پیدا کنه برای کاربردهای جدید که توش تئوری‌های سنگین ریاضی هست، توش روش‌های عددی بسیار پیچیده هست، توش اطلاعات حتی راجع به سخت افزار کامپیوتر که بتونیم نرم افزارمون رو براش بهینه کنیم وجود داره. توش باید آشنایی با ضوابط طراحی، حتی روش‌های اجرا هم باشه. بنابراین یه پکیج بسیار بسیار گسترده‌ایه که توش همه چیز دیده میشه، مخلوط هست. حالا هر کی بسته به نیازش میتونه مطالب ساده‌اش رو جدا کنه و انتخاب کنه، میتونه مطالب بسیار پیچیده رو درگیرش بشه.
بعضی از موضوعات پایان‌نامه‌ای که الان دانشجویان شما در حال کار کردن هستن با هدایت شما، بفرمایید چه موضوعاتی هست و لابلشون یعنی موضوعات کاربردی اینا چه مواردی هست؟
موضوعی خورده از مطالب متعارف عمران دورتر هست. سالهای قدیمی‌تر یه خودم اوایل که من برگشته بودم، دانشجوی من عمدتاً راجع به مکانیک تماس، مکانیک شکست و روش‌های مرتبط با اون کار می‌کردن، وارد حوزه تحلیل سازه‌ها در برابر انفجار و اینها شده بودن. به تدریج که غرق شدیم تو فضای عددی و در واقع با تئوری‌های متنوع عددی درگیر شدیم که حاصلش اون سه کتابی که حالا منتشر شده که دوتاش با انتشارات بسیار معتبر هست، عملا وارد حوزه‌ای شدیم که از عمران متعارف خارج شدیم، نزدیک شدیم به مکانیک، نزدیک شدیم به مواد، نزدیک شدیم به هوافضا، نزدیک شدیم به فیزیک پایه و پروژه های ترکیبی و چند در واقع وچی که هم درگیر عمران هست، هم مکانیک و هم روش های دیگه، هم گرایش های دیگه، عملا با اونها مرتبط هستیم. اینها الان عمدتا تو حوزه روش های تحلیل چند مقیاسی می گنجن که ما از یه طرف ساختار کریستالی و اتمی مواد رو مورد بررسی قرار میدیم، یعنی دقتمون میره در حد فیزیک پایه، از یه طرف نتیجه این کاربرد رو باید در مصالح مهندسی، در سازه‌های مهندسی عمران ببینیم که واقعا مقیاسمون ماشوئه. یعنی ما توی طیف وسیعی از اتم مولکول تا ابعاد متر و چند متر که سازه‌های متعارف مهندسی عمرانمون درگیرش هستن توی مطالعاتمون داریم و این طیف بسیار بسیار وسیع نیازمند این هست که دانشجوها هم مسلط به این اجزای این طیف وسیع بشن. برای همین هم بچه های معمولا با استعداد بالا، با سخت‌کوشی بالا وارد این حوزه میشن، چون لازمه که دینامیک مولکولی یاد بگیرن، کریستال ها رو بدونن چیه و همینجوری مقیاس ها رو بیان بالا، ضمن این که اطلاعات کافی هم راجع به رفتار سازه ها باید داشته باشن. و از این نظر خیلی هم مشتری نداریم، مشتری های پر و پا قرص و پیگیری داریم ولی خیلی هم مشتری نداریم. خیلی بچه ها واقعا این طیف وسیع رو میبینن، یه خورده پا پس میکشن، اما اون دوستانی که واقعا علاقمندن و توانش رو خودشون میبینن میان و فکر میکنم تا آخر عمر آکادمیکشون در واقع تو همین حوزه باقی میمونن. یه حوزه دیگه هم که اخیرا وارد شدیم بحثای بایومکانیک هست که باز تو همین چارچوب قرار میگیره. یعنی اون هم ما به جای اتم فرض کنید از سلول شروع میکنیم تا یه بافت تا یه عضو و اونجا هم بحثای در واقع محاسباتی شو که مبتنی بر همون تئوریایی هست که کمابیش بر فولاد و بتون و مصالح عادی ما حاکمه، همون تئوریا رو داریم ولی با یه سری پارامترهای جدید و تعدیلهای جدید و یه حوزه کاملاً غیر متعارفی برای مهندسین عمران هست که اینجا جا افتاده. چندین پایان‌نامه ارشد دکترا راجبش کار شده و به عنوان یه حوزه جدید تحت عنوان بیومکانیک تو دانشکده عمران داره پیگیری میشه.
پس یه حوزه چند وجهیه، یعنی میتونه بچه‌های مکانیک رو هم در بر بگیره، درسته؟
دقیقاً، بیش از مکانیک. گفتم اکثر پروژه‌ها با مواد و متالورژی، با مکانیک، با هوافضا، عمران، حتی الکترونیک و خصوصا فیزیک پایه در واقع درگیر هستن. یعنی بچه های ما الان فرض کنید بعضیشون دارن روی پیزو الکتریک ها کار میکنن که مثل همین صفحه های تاچ موبایل و اینها هست که در اثر یه تحریک مکانیکی یه جریان الکتریکی تولید میشه و هدف ما اون جریانه نیست. هدف اونی که یه نقص کوچیکی تو این سیستم باشه، نقص میتونه شبیه یه ترک تو سازه بتونی باشه، ولی ما این رو داریم توی کیسال‌های این جنس می‌بینیم. تئوری‌ها شبیه هست به همون تئوری‌ها ولی کاربرد کاملاً کاربرد متعارفیه، یعنی با بک‌گراند کاملاً عمرانی، با زمینه کاملاً عمرانی، با تئوری‌های کاملاً عمرانی. بخشی از مسائلی که ما الان باش مواجهیم و داریم حلش می‌کنیم و داریم بهش می‌پردازیم تو کاربردهای کاملاً غیر عمرانی در واقع داره پیاده سازی میشه.
ولی تو یه سوال شخصی بپرسم، من تو زمان دانشجویی وقتی سمینارهای دانشجویی که مربوط میشد به روش جدید میشستم تو مقطع ارشد، با خودم این سوال داشتم، آیا توی صنعت تو اجرا، خب دید همه یه بخشش دید پرکتیکال اجرایی، آیا موردی بوده که برگردم به صنعت، به دانشگاه و بخوان بخشی رو از لحاظ عدد تحلیلش بکنن و بهشون فرمول بدن.
ما چند مورد داشتیم، حالا نه فرمول بدن ولی راهکار بدن، ابزار محاسبه بدن یا روش محاسبه و تحلیل بدن. یکی تو بحث‌های انفجار بوده که سالها تو کشور بالاخره بحث پدافند غیر عامل و پناهگاه به خاطر حالا مسائل سیاسی و غیر سیاسی که وجود داره یه اولویت بوده در سطح کشور، بودجه کلانی هم براش وجود داشته. ما به عنوان یه خسته محاسباتی قوی در سطح کشور از طرف خود مجموعه های دفاعی به ما مراجعه شده بودی که مسائلی از این دست رو براشون تحلیل کنیم، چون ابزارهای متعارف امکان محاسبات پیچیده مثلا مسائل انفجار یا برخوردهای مختلف رو نداشتن. ما با عنوان یه مجموعه قوی محاسباتی با تجربه‌ای که گفتم بین چند دیسیپلین مختلف وجود داشت این توان رو داشتیم، در اختیارشون هم قرار دادیم که برخی از مسائل مهمشون رو تونستیم حل کنیم. مورد دیگه‌ای که داشتیم، مثال حالا جدیدترش رو بزنم، متعدد بوده. فرض کنید از یکی از سازمان‌های مرتبط با وزارت راه در برخورد ماشین به یه سری حفاظ‌ها مشکلاتی دیده میشه و روش‌های متعارف جواب مورد نظر اونها رو نمیده. از ما خواسته شد که ابزار دقیقی برای محاسبه برخورد داشته باشیم و ما در واقع مدل سازی‌های انجام دادیم و به صورت دقیق تعیین کردیم که فلان نوع وسیله نقلیه به فلان نوع حفاظ راه این نتیجه رو میده، میتونه مثلا جلوی عبور رو بگیره، میتونه جلوی واژگونی رو بگیره، اصلاح طرحش چگونه باید باشه. انجام اصلاح طرحش یه روش متعارف مهندسی عمران هست، اما اون ابزار تحلیل که یه ماشین سنگین چند ده تنی به یه حفاظی بخوره، آسیب‌های متعدد، تماس داریم، آسیب و از بین رفتن بتون، فولاد، همه اینها رو داریم. خود ماشین رو مدل کردن یه چیز پیچیده‌ای، از لاستیکش گرفته تا سپر و آدم توش و انواعی از تجهیزات با جنس‌های مختلف و رفتارهای مختلف هست. این توان در واقع تو مجموعه آزمایشگاه ماساسای ما وجود داره که این مجموعه رو بتونیم مدل سازی کنیم و راهکار صنعتی در اختیار کارفرما قرار بدیم. کار به اونجا رسیده که حتی خود کارفرما از ما خواسته که یه آزمایشگاه مدل سازی براشون راه بندازیم که حالا در روند مذاکره هست تا به انجام برسه. عرضم اینه که بیش از این که برای یه پروژه خاص از صنعت به ما مراجعه بشه که تو این زمان البته خیلی زیاد نیست، انقدر قانع شدن و انقدر در واقع نیازش رو داشتن و انقدر اعتماد کردن به مجموعه دانشگاهی که حاضرن با بودجه کلانی سفارش راه اندازی آزمایشگاه تخصصی محاسباتی رو بدن. آزمایشگاه عادی چون چشمی و دیده میشه، یا ماشین میخوره یه جایی بالاخره چپ میکنه یا نمیکنه، تکلیفش معلومه، ولی اینکه اعتماد کنن به اینکه روش‌های محاسباتی که توش ممکنه گاهی هم بشه یه خورده بالا پایین کرد به قدر کافی قابل اطمینان هست، این خودش یه گام بزرگی هست از این نظر که ارتباط بین دانشگاه و صنعت داره برقرار میشه. اینا هم مرتبط با پروژه‌ای بوده، نمونه‌ای از پروژه‌ای بوده که خود من درگیرش بودم و بقیه اساتیدم متعدد از این مورد داریم. امروز اینجا نشستی بوده در زمینه ساخت و ساز روی گسترهای شهری که همکار دانشکده عمران و مؤسسه زلزله اساساً دارن به شهرداری مشاوره میدند. شهرداری این رو خواسته که در واقع راه حلی برای ساخت و سازهای موجود روی این گسترها انجام بدن و این نیازمند در واقع این اعتمادی هست که برقرار بشه بین دو تا سیستم، چون از اون ور سازمان دولتی میخواد برنامه کلان برای خودش بچینه، سیاست گذاری کلان کنه، جوابی بالا افراد مدیران بالاتر باشه، پول هنگفتی برای این میخواد بذاره و باید مطمئن باشه که سیستم دانشگاهی یه طرح کلاسیک آکادمیک غیر اجرایی نده، واقعا طرحی بده که ضمن اینکه ضوابط آکادمیک داره رعایت میشه امکان اجرا هم داشته باشه، و اگر این گونه نباشه مطمئنن مجموعی مثل شهرداری زیر بارش نخواهد رفت.
الان به جای خوبی رسیدیم. الان به نظر شما دانشگاه ما اون جایگاه واقعی رو داره توی
اصلا،
یعنی سند بهش ارجاع میده که یاد این نظر بده، مشاوره بده؟
این ارتباط به خوبی در واقع برقرار نشده. ارتباط ها لینک هایی داریم، ارتباط هایی داریم ولی ارتباط خیلی قوی نیست، ارتباط سیستماتیکی متاسفانه نیست. بخشیش به خاطر بلا تکلیفی دانشگاه هاست، بخشیش به خاطر بلا تکلیفی و شاید تا حدی عقب موندن صنایع نسبت به سطح علمی دانشگاه هاست. دانشگاه ها به خاطر کارهای نو و اینکه در سطح جهانی بخوان کارشون رو پیش ببرن، در حالی که واقعا نیاز صنعت کشورمون هنوز به اونجاها نرسیده. ما ابزارهای اجرامون هنوز ابزارهای متعارف، ساخت و سازمون ساخت و سازهای متعارف اون دیجاها، و این خیلی ممکنه با اون جذابیتی که تو دانشگاه برای نوآوری تحقیقات علمی وجود داره سنخیت نداشته باشه، برای همین روابط کمه. با این حال بودجه‌های خوبی رد و بدل میشه، خیلی تابع سیاست‌های کلان مملکت و چالش‌ها و مشکلات کلان مملکته، و ما مثل هر پدیده دیگه از این نوسانات به شدت تو دانشگاه و ارتباط بین دانشگاه و صنعت داریم. مدتی این روابط خیلی خوب شده بود، بعد توی بازه چند این ساله که دیگه حالا نیازی نیست وارد جزئیاتش بشیم به شدت افت کرد، نزدیک صفر شد یا شاید منفی شد.
اما خوب هست،
دوباره داره یه روی کردها دوباره داره اصلاح میشه. هنوز خیلی قوت نگرفته چون هنوز وضع اقتصادی خیلی درست نشده، ولی روی کردها داره اصلاح میشه. نمونهش فرض کنید که پروژه سد گتفند رو برای حل مشکلش یا برای بررسیش، حالا تصمیم گیری کلان سیاسی شد جای دیگه است، ولی برای بررسی فنیش به مؤسسه آب دانشگاه تهران واگذار کردن. یعنی گفتن یه مجموعه کاملا آکادمیک خارج از تصمیم گیری های سیاسی گزارش فنی به اونها بدن، به وزرا یا به افراد تصمیم گیر. این خودش یه رویکرد کاملا مثبت که یعنی مجموعه ای در سطح هیئت دولت به این برسن که بررسی فنی پروژه رو بسپرن به یه مجموعه دانشگاهی مؤسسه آبی که عمران و کشاورزی و انواع متخصص ها رو این حوزه جمع‌آوری کرده و بررسی میکنه. این حرکت مثبتیه. حالا اینکه بعدن تصمیم گیری سیاسیشون مطابق نتیجه گزارش بشه یا نه یه حرف دیگریست، خب اونو اینجا نمیشه خیلی الان باز کرد، اما همین یه گام مثبت است. تو حوزه‌های دیگه هم همین گام ها داره برداشته میشه، فقط به خاطر مشکلات عدیده‌ای که تو مملکت وجود داره این به کندی داره پیش میره، یعنی کاملا تابع وضعیت کلان اقتصادی مملکت. وقتی وضعیت تولید رشد نداشته باشه، انتظار این که پروژه تحقیقاتی به دانشگاه واگذار بشه هم تا حدی خوشبینانه است، ولی همین که روی کرده داره عوض میشه خودش دورنمای مثبتی رو کم کم داره ایجاد میکنه. اما پروژه رو تفکیک کرد، یه سری پروژه متعارفی ان که اساتید با دانشجویان ارشد یا حتی بعضن دکترا انجام میدن، کاملا جنبه آکادمیک داره، یعنی ممکن اصلا مبتلا به مملکت نباشه، یه قضیه ای باشه. ما خودمون هم داریم حقیقتش تو تکنولوژی هایی مثل شیپ مموری آلیاش های حافظه دار و اینا هست که اساسا تکنولوژی ساختش فعلا در ایران نیست، کاربردش هم نیست، خیلی نیست. ما این حلقه‌ای که در داخل رک ها میذارن برای باز شدن رک ها از همین نوع آلیاش ها میسازن، ولی همش از خارج میاد. ما داریم روی اینا کار میکنیم، ولی خب میدونیم فعلا تا 5 سال 10 سال آینده شاید هیچ واحد تولیدی تو ایران حاضر نشه از این تحقیقات ما حمایت کنه یا کار ما به درد بخوره. یه سری کارا اینجوری هم کم هم نیستن، ولی بالاخره تحقیقات کاربردی دقیقا تحت همین عنوانه، پژوهش های کاربردی، و اعدادش هم تو همون مرتبه هایی که خدمتتون عرض کردم در یک سال برای دانشگاه عمران که اعداد بزرگی است، و بعید این صنعت ضعیف ما با این بودجه محدود برای کاری که هیچ نتیجه‌ای براش نداشته باشه حاضر بشه این پولا رو پرداخت کنه. حالا یه مورد دو مورد ممکنه این کارو بکنه، ولی اینکه ادامه دار باشه به نظرم درست نیست. حتما اونا بهره کافی از این کار میبرن، اگرچه ممکنه مواردی هم مثل هر کار دیگه توش خطا و نقص وجود داشته باشه. اعداد باید خیلی فراتر از اینا باشه، یعنی اگه واقعا دانشگاه و صنعت ارتباطشون تنگاتنگ و قوی باشه باید چند تا صفر به این اضافه شه. اگر این صفر را اضافه شد واقعا پیوند مستحکمی بین این دو حوزه هست. اما این پروژه کاملا کاربردی است، خیلی از این پروژه داره از صنعت میاد. فرق پروژه های کاربردی اینه که دانشگاه مستقیما دخالتی توش نداره. ببینید پروژه میاد پولش رو به دانشگاه میدن، پول در اختیار استاد قرار میگیره، استاد کار انجام میده، گزارش میده به صنعت. واقعا اگه صنعتی حاضر بشه چند میلیارد پول هزینه کنه و اون گزارش رو به هیچ دردش نخوره، یه جای کار حتما میگه خیلی بعیده تو این شرایط تو این بحران اقتصادی صنایع ما حاضر بشن همچین هزینه‌ای بکنن. از این نظر دارم میگم که دانشگاه دخالتی تو نوزه خود دانشگاه نداره، استاد طرف با صنعت، و اگه واقعا صنعت اعتماد کافی به نتیجه کارش نداشته باشه برای چی چند صد میلیون پول در اختیار استاد بذاره که این پروژه کاربردی انجام بشه؟ تو رده پروژه کاربردی کاملا در واقع ما کاربردی نگاه میکنیم. همین پروژه‌ای که راجع به فرض کنید وزارت راه مسکن من خدمتتون عرض کردم، ما نمونه واقعی رو داریم مدل سازی میکنیم و طرح میدیم برای اصلاح اون نمونه، و دقیقا میگیم این اتفاق تو این شرط میفته، این اتفاق تو این شرط میفته، و این پاسخیه که اون کارفرما از ما میخواد و داره اعتماد میکنه و داره بابتش هم هزینه میکنه. برای پروژه کاربردی دیگه این هم که خصوصا اون موقع سالهای قبل‌تر در حوزه فرسو دفاعی و اینا خدمتون گفتم، اونجا هم همین موارد بوده.
بسیار خب، سوال بعدی من در ارتباط با کتاب‌هایی که شما به تألیف رسوندید. خدمت شما عرض کنم که یک از اساتید بین‌المللی ایران شناخته میشین شما، کتابایی که رفرنس جهانی دارن. حداقل من خودم چند مورد دیدم توی رفرنس‌های مقالات آیسای غیره. خدمت شما عرض کنم این یه افتخار واسه ما که اساتید در داخل کشور ما هستن با انتشارات های معتبر جهانی مثل وایلی کتاب منتشر میکنن و این کتاب ها رفرنس جهانی میشن. خدا شکر میگم ما تو این زمینه اساتید زیادی نسبتاً زیادی داریم تو ایران، تو معدود مواردی که به این شکل کتاب های جهانی منتشر کردن. اول اینکه چه انگیزه‌ای برای شما ایجاد شدش که کتابتون فقط فارسی نباشه برای 70 میلیون آدم، کتاب رو برای کل کره زمین منتشر کنه؟ این خیلی به نظر من اراده قوی میخواد. این چه انگیزه برای شما ایجاد شد برای این کار؟
عشق و علاقه به کار. یعنی حقیقتش موضوعات نوع موضوعاتی بود که یه خورده فراتر از موضوعات متعارفی بود که ما در حد نیاز تو داخل کشور داشتیم. یعنی این کتاب یه ذره به فارسی نوشته میشد خیلی شاید مخاطب نمیداشت، ولی همین کتاب وقتی انگلیسی نوشته شد و جای خودش رو تو پیپر ها تو ریفرنس های مختلف باز کرد، همین که بهش توجه شد تو سطح بین‌المللی، این باعث شد که در داخل کشور هم توجه زیادی بشه. فرض کنید کتاب دوم من که اکسپرن راجل اکسپرنت فرانتل نمید اکسپرن بود، این وقتی منتشر شد و رفت، خب تا یکی دو سال که خارج فرض کنید فروش میرفت، داخل خیلی خبری نبود، ولی الان شاید ده ها تز دکترا رو فقط من خبر دارم که در داخلی کشور داره با استفاده از این روش انجام میشه. من بعید میدونم این کتاب فارسی منتشر میشد، بعد نفوذ میداشت، شاید به خاطر اینکه به خودمون اعتماد نداریم.
بله،
این بخشی از واقعیت تلخیه که تو جامعه حالا علمی یا یا مدیریت یا حالا هر چیزی وجود داره، ولی این واقعا تلخ و تا حدی پذیرفت که خیلی به خودمون اعتماد نداریم. اگه کاری که خودمون میکنیم بدیم دست دیگران خارج کشور و اونا منتشر کنن، ظاهرا اعتماد بیشتری میکنیم که این خب باید اصلاح بشه. نوع کار، بالاخره من وقتی از خارج اومدم 4 سال خارج بودم، یه خورده اصلا نحوه فکر کردنم، نحوه نوشتنم، نحوه بیانم، حتی سر کلاس بالاخره آدم دائم لغت و انگلیسی رو به کار میره. کلاس های اول هم حتی بعضی از جلسات رو به انگلیسی رو میدادم، ارائه هم همه انگلیسی بود. خود به خود این به این سمت رفت که خب متن انگلیسی آماده بشه، و چون سطحش هم گفتم در سطحی بود که مخاطب خارجی بیشتر میتونست استفاده کنه در زمان انتشارش، به همون سمت هم رفتم. البته برای کتاب اولم من سعی کردم یه جوری مشترک بین داخل و خارج منتشر شود، با اینکه خارج همه کارش شده بود، قراردادش بسته شده بود، من سعی کردم به نحوی اسم نبرم یکی از انتشارات بسیار معتبر داخلی رو هم درگیر کنم که بگم آقا بالاخره همینجا داره چاپ میکنم اونجا، ولی ظاهرا خیلی تو سیستم ایران تعریف شده نبود اساسا، و اون تجربه چون دیدم به انجام نرسید، دو مورد بعدی اساسا دیگه گذاشتم کنار و مستقیما با همون انتشارات معتبر در واقع در تماس بودم. تو نمایشگاه بعدن آوردن اینجا، پخش شد، تعداد زیادی دانلود شد کتاب ها، یعنی بیش از فروش. حقیقتش از نظر مالی هیچ پولی نداره، مطلقا ارزش مالی نداره، ولی خب بالاخره اعتبار فنی داره. کتاب بیش از این که فروش رسمی پیدا کنه دانلود غیر رسمی پیدا کرده در سطح بسیار بسیار وسیع. کتاب دوم من یه مدت تو فیسبوک شیر بود که اون موقع چند سال پیش 5-6 سال پیش من چک کردم فکر کنم 2000-3000 بار دانلود شده بود. تو یکی این سایت هایی هم که کتاب ها رو به اشتراک میذارم به صورت غیر رسمی هم فکر کنم بالای 7-8000 اون موقع دانلود شده بود. نشون میده که میزان علاقه و توجه به این کتاب زیاده و بالاخره دانلود میکنم، سودش برای همه میرسه، اشکال نداره چه ایرانی باشه چه خارجی. بازی نقطه جالبم عرض کنم، کتاب سوم من قبل از این که خود کتاب مکتوبش در واقع به دست من برسه، بچه ها فایل کتاب رو دانلود کرده بودن از همه سایت ها برای من آوردن. قبل از اینکه اصل کتاب به من برسه فایل کتاب بین همه شیف شده بود و پخش شده.
حالا باز ما میگیم تحریمیم و باز میگیم مثلا نمیتونیم کتاب از آمازون این منور بخریم بخاطر اینه توی اینترنت کتاب لاتین رو منتشر میکنیم، ولی اینکه مؤلف کتاب ایرانی در داخل ایران سکونت داره و طبیعی است که باعث هوازمه کتاب دریافت بشه توسط دوی، ولی باز میبینیم که این ناهنجاری متأسفانه
است. اشکال نداره، از نظر من همین که هم استفاده میکنن، همین که این فضا جا افتاده بالاخره خیلی ازش استفاده کردن تو سطح کشور تو صنایع. الان روش اکسپر من فکر نمیکردم، انتظار نداشتم روش تو صنایع هوافضای ما به اونجا برسن که از این روشی که نسبتاً جدید هنوز تازه دکتر ارشد داره تو سطح جهانی راجبش کار میشه. کتاب دوم من 2012 بود دیگه، الان 2-3 سال منتشر شده.
عنوانش
چیه؟ Expand for Fracture Analysis of Composite and چیزی. بعد دو تا کتابم راجع به اکسپمه. کتاب اولم راجع به مکانیک ماسه مونیتور ناپیوسته اینا بود. کتاب دوم و سومم تو یه رده یه در واقع کاری، یکیش راجع به مکانیک شکست با روش اکسپم تو مفاهیم عمومی میشه. کتاب سوم در واقع تخصصی تر هست راجع به کامپوزیت ها که تو صنایع هوافضا و مکانیک اینا گسترده استفاده میشه. و الان من در جریان هستم که صنایع هوافضای داخل کشور حتی برای پروژه‌هاشون دارن از این روش استفاده میکنن. واقعا یه دلگرمی بزرگیه که یه کاری که کاملا آکادمیکه در سطح جهانیه، کتاب با انتشارات بسیار معتبر، جزو معتبرترین انتشارات منتشر شده، سطح مطلب بسیار بالاست، با این حال صنایع ما هم دارن خودشون رو میارن بالا و اونقدر بالا بودن که دارن از این ابزار نوین قوی استفاده میکنن. این تا حدی اون دید منفی شما رو باز میتونه پاسخ بده. به نظر میرسه صنعت داره خودش رو میرسون، منتها صنایعی که حمایت کافی داره فعلا به خاطر شرایط مملکت، این صنایعی که حمایت کافی دارن زیاد نیستن. طبیعیه که صنایع هوافضا، صنایع دفاعی، صنایع خاص پول بیشتر، حمایت بیشتر دارن. خب اونا انتظار میره که زودتر وارد این حوزه بشن و ارتباطشون رو با دانشگاه برقرار کنن، که اینو صنایع ارتباط هایی با دانشگاه دارن، حالا من وارد جزئیات نمیشم و کمک هایی هم خواستم وارد این حوزه ها شدن، این نشون میده این ارتباط داره شکل میگیره. ولی اینکه کل صنایع ما وارد این حوزه بشن نه، راه لانی براش داریم. صنایع ساختمانمون از این نظر کلی دارم عرض میکنم یه مقدار شاید نسبت به این تکنولوژی های دقیق یه خورده عقب‌تر، یه خورده با کندی بیشتر، با اینرسی بیشتر حرکت میکنن و نیازشون به این نوع تکنولوژی های علمی شاید حالا با تأخیر برآورده بشه، از این نظر یه خورده عقب‌تر.
یاد یه موضوعی افتادم، من یاد داشتی از شما خونده بودم اخیراً که فکر کنم 6 ماه پیش بود، این بحث تحریم ها که هنوز صحبت شده بود، اینکه کتاب های لاتین رو ما به راحتی دانلود میکنیم تو خیلی از سایت ها میبینیم، البته بجز 818 که تا کنون یک بار هم نشده که ما کتاب لاتینی رو حتی میگم ما کپی رایت بین المللی داریم رعایت میکنیم، هیچ نوع نرم افزار و کتاب لاتین رو سایت خودمون نسخه دانلود نذاشتیم. موردی خونده بودم از شما که در ارتباط با اکسپت مقالات بود توی یکی از کنفرانس ژورنال ها بود یا کنفرانس ها بود که یاد داشتی نوشته بودن خطاب به شما که به دلیل اینکه حالا تحریم هستیم و الان نمیتونیم، آره اینو میتونیم از زمان خودتون توضیح بدیم.
مال یکی دو سال پیش فکر کنم که یه ژورنال خاصی، یه قانونی تو آمریکا هست که اگر ژورنالی همه در واقع سردبیرش یا اعضای هیئت تحریریش همشون آمریکایی یا ساکن آمریکا باشن، مشمول این قانون تحریم آمریکا میشن و نمیتونن مقالات با منشأ اساتید ایرانی رو بپذیرن. خیلی ژورنال آمریکایی داریم، اکثر ژورنالایی که ما باهاش ارتباط داریم ژورنالای معتبر، خیلی‌هاشون آمریکایی‌ان، خیلی‌هاشون حتی ادیتور آمریکایی دارن، ولی خود قانون یه راه فراری گذاشته که اگر ادیتور آمریکایی بود، حالا مثلا میتونه اون سردبیر کمکی یا یکی از اعضای هیئت تحریریه متولی در واقع بررسی مقاله بشه و به نحوی تحریم رو دور بزنن، یعنی اصلا خودشون ضوابط رو گذاشتن که دور زده بشه. اون ژورنال خاص که البته ژورنال معتبریه ولی حالا نمیتونیم بگیم معتبر این ژورنال هست، اون ژورنال خاص فقط یک سردبیر داشت، احتمالاً هنوز هم همین باشه و خودش همه کار رو متولیش بود و چون خودش هم ساکن اونجا بود و در واقع شهروند اونجا محسوب میشد، جواب داد که ما نمیتونیم خلاصه کارش بکنیم، مشمول این قانون تحریم هستیم، امکان دور زدنش رو نداریم. ماره الزویر بود، خود ادیتور الزویر بعدم ایمیلی برای من فرستاد در اون اعتراضی که من نوشته بودم، خیلی معذرت خواهی کرد، همه اینا رو شفاف نوشت، طبق قانون فلان بند فلان اینجوریه، قانون فلان اینجوریه، ما هم واقعا متاسفیم این اتفاق افتاده، ما رکوردهای شما رو میدونیم که نمیدونم تو ژورنالای ما ده ها مقاله دارید، میدونیم که کتاباتون بین المللی و استقبال عمومی ازش شده، همه اینا رو نوشته بود. آخرش هم خیلی محترمانه معذرت خواهی کرد که متاسفم بسته واقعا به خاطر این بند قانونی و خودش پیشنهاد داده بود که میتونید به جای این ژورنال با ژورنال‌های دیگه تماس بگیرید، که من گفتم بله حتما هم این کارو خواهم کرد، دیگه نیازی هم به اون نیست و فکر کنم همون مقاله ظرف دو سه ماه بعد تو جای دیگه منتشر شد، بابت انتشارش مشکلی نیست. من شنیدم تک و توک اساتید دیگه هم همین مشکلات رو داشتن، من توی این همه در واقع سال که این حوزه فعالیت می‌کنم بار اولی بود که به این نه برخورد داشتم، یه خورده برام عجیب بود، فکر نمی‌کردم واقعا تو مجموعه علمی هم تحریم انقدر رسوخ کرده باشه، که خب نشون از عمق واژه داره دیگه.
سر من این یادداشت شما رو اشاره بکنم که از یه رسانه اجتماعی که شما در اختیار دارید من مطالعه کردم، خیلی استفاده های این چینی از صفحه شما بردم، نه تنها خیلی از مهندسین دیگه، دانشجویان دیگه، از بعد چه فرهنگ سازی چه اطلاع رسانی، این نوع مواردی که به قول شما فاجعه علمی هست که اصلا قابل تصور نیست، ما اینها یاد گرفتیم از شما. یعنی من خودم با اینکه کلاس شما افتخار نداشتم بشینم، ولی به عنوان شاگرد شما خودم نشستم، چون از طریق همین رسانه اجتماعی از شما خیلی چیزا یاد گرفتم. میخوام یه ذره راجع به این قضیه صحبت بکنیم که این رسانه‌های اجتماعی مثل حالا یه چاقویی هستن که هم میتونه ببره هم میتونه خوردنی استفاده، چرا ازش استفاده که بایست نمیشه و شما به این خوبی دارین ازش استفاده میکنین؟ استفاده داره به ماهایی که میخوایم از طریق اون از شما یاد بگیریم داره کمک میرسونه. آیا تو این مدت شده مثلا کسی به شما گفته باشه که مثلا شما صفحتون رو ببندید تو رسانه؟ شده تو الان؟
نه تا حالا نداشتم خوشبختانه و از این نظر محدودیتی هم نیست. من فکر کنم نگاه اومدی پشت برد من رو دیدی، سالیان سال هستیم پشت نوشتم که آدرس فیسبوک من این است، رو وبم هم این همین رو نوشتم، پایین ایمیل هم این همین رو نوشتم و خیلی کاری هم ندارم، مخاطبم خارجی است، رئیس دانشگاه است، معاون وزیر است یا مسئول فلان مؤسسه است، حالا اون خط رو پاک کنم یا پاک نکنم، یعنی از این بابت محدودیتی نیست و من فکر کنم اگه واقعا یه استاد دانشگاه اینقدر صلاحیت نداشته باشه که ببینه فلان ابزار رو میتونه استفاده کنه یا نه، که یه واقعا باید فکر دیگری کرد. این یه طرف داستانه. طرف دیگه هم اینه که واقعا باید از ابزارهای مفید استفاده کرد، از اون چاقوی جراحی باید برای جراحی استفاده کرد، برای بریدن که یکم استفاده کرد، چون ممکنه یه کسی پیدا بشه و یه سوء استفاده از اون چاقو بکنه که میشه چاقو رو محمول کرد. نحوه تفکر متفاوته، نحوه استفاده ها متفاوته، روحیات افراد هم متفاوته، یعنی چون آقای دکتر محمدی از این ابزار استفاده میکنند، آقای دکتر ایکس هم باید استفاده کنند، این قانون خوبی نیست. همه ما یه نوع سلیقه‌ای داریم، یکی یه جور لباس میپوشه، یکی یه جور دیگه، یکی یه جور میگرده، یکی یه جور دیگه میگرده، یکی ریششو میزنه، یکی ریشو پروفسور میذاره، یکی بالاخره روحیات متفاوته، از توان استعدادها صلاحیت متفاوته، یکی اهل شعره، یکی اهل فیلمه، یکی بعدش میاد از اینا دنبال یه چیز دیگه است. بنابراین سعی نبود بکنیم دنبال قانونی بگردیم که همه رو با اون قانون یکسان در واقع هدایت کنیم. بر نیست کسی رو هدایت کنیم، قراره که با هم دیگه تعامل داشته باشیم و این شبکه‌های اجتماعی بهترین ابزارهای تعامل هست. ما حتی تو سیستم‌های اداری هم محدودیت‌های خیلی بزرگی بابت مکانیزه کردن ارتباط بین افراد داریم، در حالی که همین شبکه‌های اجتماعی این ابزار رو در اختیار ما میذارن. بحث کاملا علمی و فنی هم میشه توش داشت، چرا استفاده نکنیم وقتی امکانات بودجه‌ای، توان فنی، دید مدیریتی یا هر چیز دیگه ای مانع از این میشه که ما این نوع امکانات خودمون توسعه بدیم، از امکانات موجود استفاده. و سابقا نشون داده که اینایی که الان ممکنه محدود به نظر بیاد یا ممنوع به نظر بیاد چند سال دیگه آزاد میشه، کما که نمونش رو متعدد تو سطح کشور داشتیم. و اینا بیانهای کلیه، بیانهای خاصش هم اینه که بالاخره یه استاد دانشگاه باید از این ابزارها حد اکثر استفاده رو تو شرایط کاری خودش انجام بده. از اون ور هم همه ما بالاخره یه هویت اجتماعی داریم، یه هویت فردی داریم، قرار نیست پنهانش کنیم، قرار نیست با یه ظاهر دیگه نشونش بدیم. یعنی اینا نبود با هم مخلوط کرد. من جایگاه هم با عنوان یه استاد دانشگاه یه چیزه، یه جور برخورد میکنم، با عنوان شخص محمدی یه نقطه نظرات خاص شخصی دارم که ممکنه توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی بخوام انعکاسش بدم. این نظر یه نظر است مثل هزاران نظر دیگه. حالا این نظر آقای محمدی داده یا آقای ایکس داده یا خانم وای داده، اینها نباید با هم مخلوط بشه. یعنی جایگاه نظر و جایگاه عملکرد باید متفاوت باشه. جایگاه عملکرد اداری یه جایگاهی است، ضوابط اداری و قوانین موضوع کشور یه جایگاهی است، اما اظهار نظرهای شخصی راجع به روابط اجتماعی، راجع به مسائلی که تو کشور پیش میاد، تو جهان پیش میاد، اینا هم چیز دیگری است. حالا یکی سلیقه داره یا علاقه داره که راجع به اینها اظهار نظر کنه، خیلی خوب. یکی علاقه نداره صاحب نظر نکنه، اون هم خیلی خوب. یعنی نباید به اونها خورده گرفت که چرا وارد این حوزه خواه نمیشه. بعضی از افراد روابطشون خیلی خوبه، با همه بگو بخند خوشوش دارن، بعضیا نه، خورده تو خودشون روابط اجتماعی کمتری دارن. خیلی نباید مجبور کرد افراد رو که حتما وارد این حوزه بشوید یا وارد این حوزه نشوید، در آخر با شرط کاری خودشون باید پیش ببرن. مشاید یکی از مسائلی که خیلی درگیر این هر چیزی که مربوط به کامپیوتر میشه، برای اینکه از دوره لیسانس که ما پیسی نداشتیم، کارت پانچ بود، از اون موقع من درگیر کامپیوترم. من خودم شخصا با نسل اول کامپیوترهایی که وارد دانشگاه تهران شد کار کردم. سیستم هایی بود که کسی بلد نبود باش کار کنه. ما با سرکله میزنیم خودمون یاد بگیریم چیست. کسی با کارت پانچ کار کرده بود، بعدا یه مونیتوری آوردن و یه کیبوردی که ما هرگز اینو نیده بودیم. تا ما فکر میکردیم باید کارت پانچ بری یه جایی خونده شه و یه جوابی بیاد. با اینها کار کردیم. با این حال من در دوره لیسانس هم که من اجزای محدود خونده بودم، نه این کامپیوتر رو پیشرفت کرده، من سورس کد نرم افزار نانسپ اون رو به دست آورده بودم، کلش رو خونده بودم و یاد گرفته بودم. میخوام بگم بعضی از روحیات جوریه که علاوه محدودیت ها اینقدر دنبال یه چیزیه که میره یه چیزایی رو پیدا میکنه که شاید احدی تو این دانشگاه اصلا کلمه اجزای محدود رو موقع نشنیده بود. و من سورس نانسپ ها و این سپ پدر این نرفزار ها و الخطیش سورس این که روی مین فریم بودی را آورده بودم و خط به خطش رو خونده بودم بارها و بارها. اصلا من تو فضای کامپیوتری با کامپیوتر، با رشد کامپیوتر، با توسعه کامپیوتر من هم پیش رفتم. و از این نظر شاید تو این دانشگاه عمران جز افرادی باشم که اطلاعاتم کم از اطلاعات توسعه کامپیوتر و حتی نرم افزار و از سخت افزار از متخصصینش نیست. من که اختم درگیر این کارا، دانشجوها هم درگیر این کارا. خب این فضا یعنی این که من از صبح پای این کامپیوتر هم حالا منهای این مسئولیت رو جدیدم که خودم هم محدود کرده به خاطر وقت، صبح تا شب پای این کامپیوتر هم با نرم افزار دارم کار میکنم، فلان شبکه اجتماعی هم هست، من صبح میام پای کامپیوتر، اول ایمیل، اول اتوماسیون اداری دانشگاه، اول چند تا از این شبکه های اجتماعی همش آنه تا شب که دارم میرم و هر موقع فرصت کنم یه سرکی همش میکشم، چون داریم زندگی میکنیم. ما اینجا ممکنه با یه استادی بریم سر نهار صحبت کنیم، بگیم، بخندیم، ممکنه همین بگیم بخندیم هم در گوشه کنار کامپیوترمون همین کار انجام بشه. برای یه استادی که خیلی اخته با کامپیوتر نیست، امکان این نوع در واقع مدیریت کردن این کار ضعیف‌تره. هیچ اشکالی نداره، روحیمون اونجوریه، یه روحیه یکی دیگه اینطوریه، خیلی نباید سختیه. در مورد اون سوالت من که آیا محدودیتی ایجاد شد، خیر، حالا محدودیتی ایجاد نشده، نگفتن ببندید، نگفتن محدود کنید. گاهی اوقات خود همکارا یه خورده تعجب میکنن که چرا مثلا همچین ارتباطای برقراره، ولی هم نهد تعجب.
اون چیزی که باعث شد من یک سال خورده‌ای مصرانه از شما خواهش بکنم که بتونیم این مصاحبه رو داشته باشیم، همین متفاوت بودن شما، متفاوت نگاه کردن شما بود. خیلی سعی میکنم تو مصاحبه‌های رادیو 88 سراغ اساتید و افراد موفق متفاوت برم. به هر حال بحث آکادمیک، بحث علمی یک طرف، افتخار جهانی اون بحث کتاب انتشار کردن و مقالات آیسای یه طرف، ولی اون دید متفاوت من خیلی دوست دارم که در شما اینو دیدم. و این سوال آخر من این هست، من یک سال خورده ای از شما تقاضای مصاحبه داشتم و بالاخره موفق شدم این مصاحبه رو امروز ضبط بکنم. میخوام بگم که احیانا برای اساتید دیگه که شاید این مورد مشابه هم اتفاق افتادش که من بخوام مثلا طی یک دو سال درخواست دعوت داشته باشم برای مصاحبه ولی پذیرفته نمیشد این مصاحبه، میخوام به این اشاره بکنم که چه چیزی هست که ماها رو، مخصوصا آدمای موفق و اساتید دانشگاه رو، از خیلی روک بگم، این که ما بزرگ بودن خودمون، خوب بودن خودمون ادعا بکنیم، در نگاه یه آدم شرقی، یک آدم ایرانی ممکنه خودستایی به حساب بیاد، ولی اینکه ما بخوایم این رو یه فرهنگ بدونیم، یعنی اینکه بخوایم افراد با دیدهای بزرگ آشنا بشن، چجوری میتونیم هم یه تفکیک بکنیم و آیا میتونیم یه راهی ایجاد بکنیم که افراد بدونی که مثلا همون بحث خودستایی این چیزا، خودشیفتگی و اینها پیش بیاد، خود واقعیشون رو به ملتمون نشون بدن، بلکه تو این بین من جوانی که میخوام مسیر یاد بگیرم، تجربه موفقیت آینده رو برای خودم ایجاد بکنم، با دیدن این اشخاص موفق برای خودم میتونم در واقع الگوی زندگی خودم تشکیل بدم.
در مورد پرزنت کردم با شما موافقم، همه رو پرزنت کنم خودش، این هیچ مشکلی نداره، کسی بابت پرزنت کردم فکر نمی کنم به نفسش ایراد بگیره، منتها لزومن همه با ابزارهای متعارف آشنا نیستن، توانشو ندارن. همه اساتید متاسفانه دارن شد، خصوصا اساتیدی که با کامپیوتر کمتر آشنان، یه خود قدیمی ترن، این امکان پرزنت کردن رو با ابزارهای جدید برای خودشون ندارن. خب این عدم هماهنگی وجود داره، خارج از کشورم وجود داره، حالا اونجا یه خود کمتر، اینجا شدیدتر. بنابراین اون خودستایی اینا خوب نیست، برای همین تو فرهنگ ما جا افتاده، خارجم خیلی از این کار رو نمی‌کنن. اما تو پرزنت کردم با توان کامل باید پرزنت کرد، از همه ابزارها باید استفاده کرد و لاغر شما شناخت دارید که من تو این حوزه محدودیتی برای خودم خیلی قائل نبودم، تو همه حوزه های علمی و اجتماعی و غیر و غیره، بالاخره هر جا لازم بوده، هر جا فرصت کردم لاغر وارد شدم، خیلی حساسیت نداشتم سر اینکه چی رو لایک کنم چی رو لایک نکنم، حتی راجع به چی کامنت بنویسم چی ننویسم. البته همه ملاحظاتی برای خودشون دارن، یه سری خطوط قرمز رو برای خودشون رعایت میکنن و یه بنده هم همینطور بوده تو جایگاه یه فرد، اما این انتظار نمیتونید از بقیه اساتید داشته باشید، لزوما به اونجا نمیرسید. از اینکه زحمت میکشید تو کارهای علمی و فنی و اینها، بخشی از حالا این مسیر حرکت رو به جلو رو دارید به عهده میگیرید، با برنامه ریزی خودتون و سیاست گذاری خودتون خیلی خوبه، نباید همه توی چارچوب خاص پیش بدن، افراد متفاوتن، مخاطبین متفاوتن، هر کی با مسیر خودش با برنامه خودش پیش بده، ولی لزوما به معنی زیر سوال بردن افراد دیگه نشه، جایگاه‌های دیگه نباشه، همه تو هر پوزیشنی تو هر موقعیتی ممکنه درخی از گام‌ها رو کند بردارن یا حتی به اشتباه بردارن، به معنی زیر سوال رفتن مجموعه نباید باشه، به معنی تایید یه مجموعه دیگه هم نباید باشه. یعنی از نکات مثبت بهره بگیریم، از نکات منفی تجربه بگیریم، این مسیر خیلی خوبیه. قانون برای کسی سعی نکنیم بذاریم. این خیلی مهمه که مجموعه مخاطبین ما، مخاطبین جوان ما خصوصا که به شدت تغییرات رو توشون ما حس میکنیم اینجا. یعنی من تو این 17-18 سالی که تو دانش کردم، زمین تا آسمون ورودی های 17-18 سال پیشمون با ورودی های امسالمون فرق دارن. تفاوت خیلی بزرگ رو باید واقعا باور کرد. یعنی منی هم که دارم درس میدم باید بدونم که درس بونی در سال پیش و درس بین امسالی فرق داره. شما هم همینجور بدونید با این استاد داری صحبت میکنید، این ماری یه نسلیه، اون ماری یه نسلیه، اون ماری یه نسلیه، هیچ کدوم بد نیستن، هر کدوم سلیقه خودشون دارن، هر کدوم ترکیب خودشون دارن. لزومن ترکیب ها بد نیست، لزومن سلیقه ها نامناسب نیست، هر کدومشون باید تو جایگاه خودشون، صفحه شطرنج خودشون، خونه خودشون رو پیدا کنن و پر کنن. اینجوری باشه خیلی راحت میتونیم با همکاری هم همه رو دارم عرض میکنم شطرنجمون رو قشنگ پر کنیم، چیدمانمون رو انجام بدیم، انشاءالله کار خوب پیش بره. این اون جنبه احساسی داستان بود. در خدمتتون هستم.
ممنون از شما بابت اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 کردید. اگر نکته ای باقی مونده بفرمایید.
نه، لطف کردید تشریف آوردید و ببخشید اولش هم یه خورده مطرح
شد.
ان شاء الله که موفق باشید و در خدمتتون هستم.
ممنون از شما، مرسی.